شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه، برنامه خوبی رو هم پیش رو داشته باشیم و عالی. همین
بزن بریم.
بریم
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هول و هوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال خلق کنیم. اینجا کارخانه سوال. احسان، یه ورزش صبحگاهی برای مغزمون، یه سوال طرح کن از جهان اطراف، یه نگاهی بکنیم بر اون ور.
از جهان اطراف
صابون رو چه مدت بر رو دستمون بگذاریم که بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه؟ صابون مایع توی مثلا توالت‌های عمومی جای مختلفی
میره، تا اونجایی که حداقل 20 ثانیه باید باشه. چون بعضی هم به محضی که صابون میزنن میگیرن زیر آب. خب 20 ثانیه حداقل، وقتی کفی کردیم قشنگ ماریدیم به دستمون همه جا رو آغش کردیم، 20 ثانیه بمونه.
که تمیز نیستش شیر رو باز می‌کنیم، بعد دستمون رو می‌شوریم با دوباره دست تمیزمون همون شیر رو دیگه.
حالا یه خورده آب بریزیم دیگه،
یعنی آب بریزیم کافیه به نظر تو؟ نه، بعد بشوریمش فکر کنم. نه،
منطقش اینه که با همون مایع دست کفیمون یه مقدار شیر رو تمیز بکنیم، بعد آب بریزیم و دستمون رو بشوریم.
حالا این که در واقع چه مدت زمانی باید دست آغشته به صابون باشه و اصلا صابون چی کار میکنه؟ میگن که مثلا نمیدونم دست رو ضد عفونی میکنه، باکتریا رو کم میکنه، چی کار میکنه؟ باعث میشه که پیوندهای احتمالاً اون باکتریا با پوست دست ما کم بشه.
دقیقاً اتفاق میفته. مثلا باکتری اگه فرض کنی یا حالا ویروس، انگار مثلا با یه دست چنگک چسبیده باشه پوست ما، صابونه میاد اون ارتباط رو قطع میکنه و اجازه میده که با آب جدا بشه و شسته بشه بره.
چیه این صابون؟ چی داره
صابون؟ پیونده قطبی رو فکر کنم قطع میکنه، میشکنه.
چیه اون مثلا اون که لیز میشه؟ آیا صابون که مثلا شامپوی که کف بکنه بهتره یا شامپوی که کف نکنه؟ یا اصلا برای چی کف میکنه؟ بعضی شامپو بیشتر کف میکنن دنبال کف کردن شامپو.
آقا کف نمیکنه یه شامپو؟
آره، اینگاه کار نمیکنه. شامپوی که کف نکنه کار نمیکنه، یا صابونی که کف نکنه. یا مثلا بعضی میگن که صابون از این صابون جامدا از صابون مایع قوی تر و بهتره. آیا واقعا این هم چیزیه؟
سوال خوبیه. یه متخصص بعد شیمی و متخصص شیمی صحبت کنه.
در
رابطه شوینده ها کلن مکانیزم سازوکار
شوینده ها. آره، قبلا هم صحبت کردیم. آره. توی یه قسمتی که راجع به دنیای شیمی و زندگی روزمره بود صحبت کردیم. ولی فرقی بین صابون مایع و صابون جامد هست یا نه؟ یا سمت دیگه ماجرا این کف کردن؟ آره، این کفایی که بیرون میاد که البته فکر کنم با حباب داره سعی میکنه که یه جوری مغروم به صرفه تر از صابون استفاده کنه دیگه، اونایی که کف میاد بیرون
احتمالاً ماده مصرفیش کمتر باشه دیگه.
آره دیگه، چون داره هوار هم قاطیش میکنه دیگه انگار
طبیعتاً. آها. و رقیق تر هم هست،
یه نازلی هم اون وسط گذاشته که با دیگه احتمالاً از روزنه هایی در واقع داره بیرون میاد و حباب. آره. ایجاد میشه.
جالبه، مکانیزم جالبی داره، ولی اینکه حالا اثرگذاریشون آیا بیشتر هست یا نه، اینا خودش سواله.
حالا یه وقته میری این جاهایی که اماکن عمومی اینا، خوشبختانه از این صابون مایه هایی دارن که چشم الکترونیک داره، دستتو میگیری اون زیر و در واقع مثلا یه قطره یه مقداری در واقع صابون مایه میاد. بعضی جاها هست که این هست، ولی هی باید بگید تا تو رو جون من یه خورده بیشتر بده صابون. مثلا یه زوایی میستی مثلا یه دفعه میگه قیش، بعد میبینی مثلا
یه قطره چکی
مثلا صابون اومد و هی بعد دست اون زیر نگه داری. من اصلا سوال بعدی اینه چقدر صابون لازمه برای اینکه صابون مایه که دستمون تمیز بشه؟ مثلا بعضی وقتا بعضی از این نازلا رو که فشار میدی و اینا یک عالمه صابون میاد
بعد هرزم هستش
میریزی زمین همونجا. آره و میخوام بدم که اینا ماده مؤثره چقدره، چجوری باید استفاده کرد. من خودم تو این ابتدایی ترین موضوعی که درباره شستن دستم هستش اینا انقدر در واقع اطلاعاتم کمه، نمیدونم چیکار باید کرد. مثلا برنامه علمی میسازیم ما اینجا،
قرار نیستش که ما برنامه علمی میسازیم، همه چیز رو که خودمون بلد باشیم. اگه اینجور بود که کارشناس دعوت نمی‌کردیم. ولی
من فکر کنم بعد یه میکروبیولوژیست بیاریم با یه شیمیست، شیمیست درباره اون محلول‌های دواشوینده بگه، اون میکروبیولوژیست بگه که چقدر بعد ماده مؤثر استفاده کنه.
طبیعتاً که خیلی بستگی داره، دست اون چقدر آلوده باشه، میزان آلودگی اون چقدر هست، دست بچه رو می باید بشونیم، دست بزرگسال رو. ولی به میزان آلودگی خب طبیعتاً خیلی بستگی داره و احتمالاً نوع آلودگی چی هست.
حالا که داره
چرب شده دستمون،
مدرسه ها نزدیک میشیم و اینا، یادش بخیر یک از چیزایی که خرید میکردیم صابون کاغذی بود، برگ بودش. آره. اینا میکندیم و استفاده میکردیم. بعید میدونم که الان بعید الان کسی از شنونده هامون که مثلا سنش کم باشه و میخواد بره مدرسه این چیزا رو اصلا آره. فکر کنه که چه جوری هستن. بگم شبیه دفترچه بود، برگ ما صابون رو میکندیم بعد زیر آب میگرفتیم و بعد دستمون رو باش میشستیم. چون مدرسه های اون موقع مثل الان نبود که صابون داشته باشه، مال ما صابون هم نداشت.
آبخوری هم حیات مدرسه آبخوری بود،
همون آبخوری و
همون جا
جایی که دستو میشستیم و اینا همه یکی بود دیگه. من که همیشه در واقع از این لیوانای تلسکوپی استفاده کردم. آره. بریم سراغ برنامه امروز، بریم به سراغ میثم موسوی و مرور بر خبرهای دنیای علم و فناوری. بحثمون در پرونده ویژه راجب چی آقای مهرجو؟
امروز میخوام بریم سراغ دنیای زیست فناوری و اینکه دنیای زیست فناوری چطور به ما کمک میکنه در تشخیص بیماری ها و درمان اونها، حتی تا درمان سرطان.
بایوتکنولوژی یا زیست فناوری امروز در پرونده ویژه رادیو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. متخصصان یک شرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید آفتکش گیاهی زیست سازگاری شدند که تونسته آفت پسیل پسته رو مهار کنه. آفت پسیل پسته یکی از مهمترین مشکلات پستکارانه که باعث ریزش برگ‌ها و از بین رفتن تنه درختان میشه و خسارات زیادی به باغداران وارد میکنه، در حالی که استفاده رایج از سموم شیمیایی برای مقابله با اون ضمن کاهش کیفیت محصول و باقی موندن سموم در پسته سلامت انسان رو هم تهدید میکنه. این محصول دانش بنیان از ترکیبات اوکالیپتوس ساخته میشه و علاوه بر درختان پسته برای سایر محصولات باقی هم کاربرد داره. آزمایش این محلول در سطح 100 هکتار باغات پسته دامغان نشون داده که استفاده از اون باعث کاهش 50% هزینه ها و دو برابر شدن محصول میشه. قضروف مصنوعی هوشمند برای درمان آرتریت. محققان ماده شبیه به قضروف مصنوعی ساختن که میتونه التهاب مفاصل ناشی از آرتریت رو تشخیص و داروهای ضد التهابی رو دقیقاً در محل مورد نیاز آزاد کنه. این ماده با تغییرات جزئی پیچ بدن واکنش نشون میده و در زمان افزایش اسیدیته مفصل داروها رو به صورت هدفمند رها میکنه که میتونه عوارض جانبی رو کاهش بده. این ماده از پیوندهای قابل بازگشت در شبکه پلیمری بهره میبره و بدون نیاز به تحریک خارجی از شیمی طبیعی بدن انرژی میگیره. و پیشرانه پلاسما برای پاکسازی زباله های فضایی بدون تماس. محققان یک پیشرانه پلاسمای جدید معرفی کردند که میتونه زباله های فضایی رو بدون تماس فیزیکی و با استفاده از فشار پلاسما از مدار زمین خارج کنه. این سیستم دو جریان پلاسمایی همزمان تولید می‌کنه، یکی برای کند کردن زباله و دیگری برای خنثا کردن نیروی عکس العمل روی ماهواره تا ماهواره پاک کننده پایدار و دقیق باقی بمونه. با افزودن یک میدان مغناطیسی ویژه توانه کند کردن زباله ها تا 3 برابر افزایش پیدا کرده و سیستم میتونه از آرگون پیشرانه ارزان و فراوان استفاده کنه. آزمایش ها در شرایط خلا نشون دادن که این فناوری میتونه به شکل مؤثر و ایمن بخشی از 14,000 تک زباله فضایی موجود در مدار پایین زمین رو پاکسازی کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
گفتگوی من و احسان مهرجو با آقای بهمن مرادی متخصص زیست فناوری که اکنون در استودیو همراه ما هستن. سلام شما، صبح بخیر.
سلام، خیلی خیلی خوشحالم دوباره در خدمت شما هستم.
تو مسیر اومدن یه تصادف ریزی هم تجربه کردید. خوشحالم که سالم هستید و تندرست و در استودیو میبینیمتون. ما اول برنامه قبل از که شما به داخل استودیو بیایید داشتیم راجع به شوینده ها صحبت می‌کردیم که چقدر صابون بریزیم کف دستمون تمیز بشه. شما به عنوان یه متخصص زیست فناوری شخصا خودتون چیکار می‌کنید؟ چقدر در واقع زمان می‌گذارید؟ چقدر در واقع میشورید؟ چیکار میکنید؟
اگه بخوام خیلی کوچولو توضیح بدم، مکانیسم اثر شوینده ها و صابون ها اینه که یک طرفشون میچسبه به قسمت های چرب و یک قسمت به آب متصل میشه. خب ما برای اینکه از بیماریزایی باکتری ها و ویروس هایی که در سطح پوستمون قرار دارن از شوینده ها استفاده میکنیم. چرا؟ باعث میشه که اون غشاء اونها لیز بشه، فرو بپاشه و محتویات اون باکتری از بین بره. معمولا یک بازه زمانی 30 تا 45 ثانیه ای اگر این شوینده بماند کاملا غشاء این باکتری ها و ویروس ها رو لیز میکنه، فرو میپاشه و از بیماریزاییشون 99.9% جلوگیری میکنه.
یادم 3 تا 10 10 10 بودش اگه اشتباه نکنم، میگن که 10 ثانیه در واقع دستتون رو زیر آب بگیرید، 10 ثانیه با صابون آغشته بکنید و اینها، بعد 10 ثانیه هم بشوریدش در واقع زیر آب. الان این عددی که میگید یه خود باید بیشترش بکنیم دیگه، نه؟
30 ثانیه لازمه که دیگه 100% مطمئن بشیم که اون غشا لیز میره و اون باکتری یا ویروسی که تو سطح پوست هست کاملا متلاشی میشه و یه طرفش به اون صابون وصل میشه و از سطح پوست خارج.
خیلی خوب، باشه، پس از این به بعد با دقت بیشتری. و این میزان صابون چه خبر باشه؟ یعنی باید کف بکنه مثلا؟ نمیدونم، چون دیدم توی اتاق عمل وقتی تو فیلم‌های مستند نشون میده دکترها تا در واقع آرنجشون رو میشورن، در واقع تا بالا دستشون رو در واقع میشورن و مدت طولانی در حال ماده شوینده زدن و ضد عفونی کردن دستشون. ما باید مثل جراح‌ها این کار رو انجام بدیم؟
ببینید، جراح‌ها چون احتمال اینکه جز دستشون ساعد آرنج و غیره هم لمس داشته باشه، میان قشنگ کاملا بین جاهایی که چروک دست هست، نوک انگشت‌ها، ناخن‌ها رو کاملا میشورن و اگه توجه کنید بازم یه 30 ثانیه زمان رو میذارن. برای مردم عادی هم چون ما احتمالش هست که از باکتری‌ها، ویروس‌هایی که در سطح، در همه هوا، همه جا هستن باشه، برای اینکه خیلی حالا زندگی خوبی داشته باشیم، اون 30 ثانیه کف نازکی که سطح هست به نظرم
کفایت میکنه. خلاصه میخواد به هر حال داخل حفره شکم یا مغز یا مثلا هر کاری اونجا بعد دیگه کاملا آری از در واقع میکروب و باکتری ها باشه و اینها، چون خطر و ریسک زیاد هستش، ولی ما برای زندگی روزمره انقدر دیگه نیاز نداره که استریل باشیم. ضمن اینکه بلا فاصله دستمون به اولین جایی که میخوره از اون حالت استریل هم خارج میشه دیگه احتمالاً. یعنی ما فقط داریم سطح باکتری رو کم میکنیم. دقیقا. میزان در واقع دسترسی باکتری به بدنمون رو کم میکنیم. اما داستان امروز ما داستان سرطانه، داستان در واقع سلولهایی که رفتار ناهنجاری دارن، سلولهای خودمونن، همین خودی هنها، ولی مثل همین احسان مهرجو دوست منه ولی میتونه یه جایی علیه من رفتار بکنه.
میتونه ولی خب هیچ وقت همچی کاری نمی کنه.
یعنی تو سرطان نیستی، سلول سرطانی نمیشی،
هیچ وقت همچین رفتاری تو منش نیست.
از آقای مرادی بپرسیم، آقای مرادی چطوری یه سلول در درون بدن من، سلول خودمه، ولی تبدیل میشه به دشمن من؟
خب خیلی ممنون بابت مقدمه خیلی خوبتون. من یه هیستوری
تاریخچه
بگین. آره یه تاریخچه از سرطان خدمتون بگم. 1600 سال قبل از میلاد مسیح توی اون نوشته هایی که توی کاغذهای پاپیروس مصری بوده اشاره شده به بیماری سرطان. اولین بار بقراط اومد گفت که این شبیه خرچنگه، چون که سلولای سرطانی رگهای خیلی بزرگی بهش بس شده و این نسبت به سلولهای عادی. چرا؟ چون که میکانیسم انرژیزاییش با سلولهای عادی بدن متفاوته، راندمان پایین تری داره، ولی میاد آنزیمهایی رو ترشح میکنه که خون بیشتری به سمتش بیاد
و بخواد تکثیر سریعتری هم
داشته باشه. و این باعث میشه که این سفت و سخت و حالت خرچنگونه باشه. سلولای سرطانی به نظر من موفق تر از سلول های عادی هن. یک، به سیگنال های بدن توجه نمی کنن. بدن میگه که رشد تو متوقف کن، زیاد کنی، اصلا توجهی نمی کن.
برو بابا من دارم اصلا تکثیرم کنم، من کارخانه تولید سلولم.
این رو از طریق جهش توی قسمت هایی که باعث رشد میشن و توقف انجام میده.
یعنی سلول های دیگه بدن ما مثلا سلول های پوستی یک فرمان پذیری دارن که تا یه جایی باید هی شروع بکنن به تکثیر، تا یه جایی تکثیر میشن، کارشون رو انجام میدن، از بین میرن، دوباره سلول های جدید جایگزین میشن. ولی تو سلول های سرطانی یا توی توده های سرطانی به عبارت بهتر اینطور نیست؟
سلول های عادی تا حد اکثر 50 نسل تقسیم میشن، یعنی یه سلول، دو سلول، 4-8. ولی سلول های سرطانی میان با یه آنزیم به اسم تلومراز نامیرا میشن، یعنی نامحدود تقسیم میشن. 50 نسل نه 10,000 نسل همینجور ادامه پیدا میکنن و علاوه بر این میکانیسم توقف و مرگ سلولی رو هم از بین میبرن. ما سلول هامون بعد از 50 نسل نیازه که از بین برن، چون دیگه ژنومشون پیر شده، خطا توش پیدا شده. این مرگ سلولی هم نداره، یعنی میاد اون آنزیمی که باعث مرگ سلولی آپوپتوز میشه رو غیر فعال میکنه.
خب این فهمیدن در واقع این آنزیمه به ما کمک نمیکنه که مثلا برای باقی سلول ها این کارو بکنیم، به نوعی نامیراتر بشه بدن انسان، سلول ها دیرتر پیر بشن، مثلا برای پوست صورت مثلا استفاده بشه. آیا نمیشه از این فرمولی که سلول های سرطانی استفاده میکنن برای جای دیگه بهینه تر برای ماندگاری جاودانگی استفاده کرد؟
به خصوص روزها دارن رو بحث جاودانگی فعالیت میکنن. تو همین نشستی
آره ملاقات اخیر آره در واقع پوتین و رهبر چین دیدیم که این بحث نشتی اطلاعات بود که گفته بودش که دیگه اینجا بعد ممکنه تا 150 سال هم با بیوتکنولوژی انسان رو نگه دارن. آره. البته امیدوارم که انسان اگه زنده میمونه کارهای مفید بکنه، یعنی اگه زنده موند بقیه رو اذیت نکنه.
داستان اینه که از لحاظ تئوری ما میتونیم تا 20,000 سال طبق مطالعه هم عمر کنیم، ولی داستان این که ما چرا یک عمر محدودی داریم اینه که هر ژنوم ما مثل یک کانوا در نظر بگیر، لباس کانوایی برای اینکه این ژنوم آسیب نبینه یه طولی در حد مثلا 50 سانت اضافه تر هست که اگه این ژنوم آسیب دید، اون قسمتی که کد نمیشه خارج از کروموزوم آسیب ببینه. ما هر چقدر پیرتر میشیم این کلافه که جداست کوتاه‌تر میشه و اگه آسیبی ببینیم ژنمون آسیب می‌بینه، خود ژنی که کد میشه آسیب می‌بینه. حالا روس‌ها و حالا کشورهای دیگه دارن سعی میکنن که اون طول اون قسمت انتهایی کروموزوم که کد نمیشه رو طولانی تر کنن که ما جاودانه عمر کنیم. ولی مشکل اینجاست، هر تلاشی که برای طولانی تر کردن اون انجام میدیم باعث میشه سلول ها به سمت سرطانی شدن پیش برن. یعنی هنوز به یک تعادلی برای این نرسیدیم که ما اون رو طولش رو حفظ کنیم ولی به سمت سرطانی شدن پیش نره.
حالا نمیدونم احسان نظر تو چیه؟ این عمر زیاد، آدم عمرش زیاد بشه و اینا، خب خیلی خوبه ها، جالبه. منم دوست ندارم مثلا بمیرم، ولی اگه بخواد یه خورده بیشتر از اون حد تجربه شده انسان باشه و اینها یه خورده خسته کننده
نمیشه. اگه یه فرد رخ بده مثلا میگن همه اون عمر طبیعی خودشونو داشته باشن، ولی مثلا یه نفر بخواد حالا بیشتر عمر بکنه، من خیلی دوست دارم مثلا همه بخوام عادی عمر کنم، من بخوام 150-200 سال عمر بکنم، چون به هر حال آدم شاهد از دست دادن عزیزانش، از دوستان نزدیکانش. بعد از یک مدت مثلا فرض کن شما 150 سالت شده، نگاه میکنی میبینی هیچ کس از کسایی که تو 50-60 سالگی میشناختی هیچ کدوم نیست، اصلا با یه نسل دیگه داری زندگی میکنی که اصلا زبانتو نمیفهمن، تو دنیای تو نیستن،
زبان در واقع اندیشه
تو تفکرتون نمیفهمن. و اگرچه که ما خودمون تغییر میکنیم، ما نزدیکی به اونا میشیم، اما اونا هیچ وقت نزدیک ما و اون تجربه زیسته ما رو تجربه نکردن.
نمیدونم،
این جوریشو دوست ندارم.
حالا به هر حال انسان به نظر من عمر با کیفیت داشته باشه خیلی جالب تره به نظر من تا اینکه بخواد طول عمر طولانی داشته باشه.
من البته خیلی دوست دارم زیاد عمر بکنم،
منم هم همینطور، ولی میترسم خسته بشم، چون یه روزای همین الانم خسته میشم.
تجربه نشون داده انسان خسته نمیشه، یعنی دو تا چیز انسان رو واقعا سیر میکنه، یکی طول عمر زیاد، زندگی زیاد، یکی ثروت و مال و به قول ما دارایی زیاد انسان رو اصلا زده نمیکنه.
خب حالا به هر حال باید ببینیم که بیوتکنولوژی که تو صحبت‌های سیاستمدارا بودش که دارن یک کاری میکنن بیوتکنولوژیستا که عمر انسان به 150 سال بشه، ببینیم که به کجا میرسه. به اون برمیگردیم، ولی من میخوام دوباره برگردم به سلول‌های سرطانی که یه تفاوتی دارن. تا اینجا متوجه شدیم که در تاریخچه‌ای که مرور کردین به این دلیل بهش میگن سرطان، چون شبیه خرچنگه، مثل در واقع برج سرطان که در آسمان شبیه صورت فلکی خرچنگ هم داریم. این به معنی اینه که وقتی بدن فردی که از دست رفته بود باز میکردن، کال رو چکاف میکردن در گذشته، دیدن که این توده مثل سرطان است، این شبیه خرچنگ، عروق زیادی بهش رسیده، یعنی خونرسانی زیادی بهش اتفاق میفته، تکثیر سریع و بیمار رو از پا در میاره فردی که مبتلا شده. چی میشه که آدم از وجود یک سلول سرطانی، از توده سرطانی دچار عارضه میشه؟ خب حالا اونم هست، داره تکثیر سلولی هم انجام میده، توده هم بزرگ میشه، چه اشکالی داره؟
دیدین که افراد مبتلا به سرطان مبتلا به کاهش وزن میشن.
بله.
خب وقتی یه سلول سرطانی شروع میکنه به رشد خیلی خیلی زیاد با سرعت بی نهایت، و یه جا گفتم که راندمان تبدیل انرژیشون به سلول هایی که مصرف انرژی ماست ATP ها خیلی پایین تره، میاد دوتا عامل، دوتا فاکتور ترشح میکنه که رگزایی رو بیشتر میکنه، خون بیشتری بیاد به سمت اون بافت سرطانی، آروم آروم غذایی که اون فرد سرطانی مصرف میکنه جوابگوی رشد اون سلول سرطانی نیست، بدن شروع میکنه به مصرف بافتای چربی و اون فرد به شدت وزن از دست میده. یکی دیگه از عواملی که سلولای سرطانی باعث میشن که فرد دچار عارضه بشه اینه که شروع میکنه به تخریب بافتای هدف با یه سری آنزیم ها که بتونه متاستاز بده، رشد کنه، همه جا رو در بر بگیره. این تخریب، این آنزیمی که تخریب میکنه سلولای اطرافشو، این پخش شدنش باعث میشه که مثلا اگر یک سلول سرطانی تو پانکراس، تو معده، تو ریه رشد میکنه، آروم آروم سلولهای طبیعی جاشونو میگیرن، جای سلولهای طبیعی رو میگیرن و ما دیگه مثلا معده‌ای نداریم، پانکراسی نداریم، ریه‌ای نداریم و این باعث میشه که به منجر به مرگ بشه.
این در واقع داستان تکثیر این سلولهای معیوبه. گفتید که یک جهشی باعث میشه که همون سلولهای داخل بدن من این اتفاق براشون بیفته. چجوریه که در واقع این عامل بیرونی باعث میشه که این جهش سلولی پیش بیاد؟ عوامل ژنتیکی میدونیم که درش اثر داره، انگار که یه ساعتی کوک شده که به لحاظ وراثتی میگه از اینجا به بعد مثلا شما سابقه مثلا جهش سلولی دارید در موضوع مثلا سرطان پستان، اینجا در واقع شروع کن به کار کردن. چجوری در واقع اتفاق میفته؟ یعنی مگه سلول بدن من نی چه عواملی درش اثرگذارن که تبدیل به سلول سرطانی بشه؟
خب خیلی بحث خوبیه، چون همیشه میان میگیم ژنتیک، غذا، ولی این دفعه بیایم دلیلش رو بگیم. ما در هر روز حدود 1 میلیارد سلول تقسیم میکنیم، خب، و این فرایند بدون خطا نیست. 1 تا 3% این فرایند تقسیم سلولی که شامل تقسیم ژنوم، تقسیم باف اندامک های داخل سلول هست با خطاست. خب این رو ضرب در 1 میلیارد کنید، میشه یه تعداد خیلی زیادی سلول سرطانی. ولی خوشبختانه سیستم ایمنیمون به صورت طبیعی این سلولای سرطانی رو هر روز از بین میبره. برآورد میشه بین 100 تا 100 هزار سلول سرطانی به خاطر این خطا در تقسیم سلولی ایجاد میشن که سیستم ایمنی اینها رو از بین میبره. ولی بعضی اوقات به خاطر ژنتیک، به خاطر آلودگی هوا میاد میزان جهش های بیشتری رو ایجاد میکنه، یا چاقی هورمون های رشدی رو تولید میکنه که در دسترس سلولای سرطانی قرار میگیرن که باعث تحریک و رشدشون میشه. یا مثال دیگه بخوام براتون بزنم، یه سری ویروس ها و باکتری ها الان خیلی بابه میگن HPV باعث میشه که سرطان رحم ایجاد بشه، این ویروس میاد ژنوم سلول رو تخریب میکنه، یا ویروس هلیکوباکتر که تو معده است باعث میشه DNA سلول تخریب بشه. یعنی یه سری باکتری و ویروس ها هم میتونن باعث سرطان بشن. و بلای قرن، کم تحرکی، زندگی ماشینی و چیزی که سیستم بهداشت و درمان به ما عطا کرده، طول عمر. ما قبلا حتی اکثر 40-50 سال عمر میکردیم، ولی هر چقدر الان بیشتر عمر میکنیم، ژنوممون بیشتر آسیب میبینه، احتمال ابتلا به سرطانمون بیشتر میشه.
به نوعی در واقع بدن ما سالها هماهنگ بوده برای طول عمر مثلا 40-50 ساله، حالا که داره بیشتر میشه باید بپذیریم که داره یه چیزایی هم تغییر میکنه دیگه، تو اون شکل و شمایل متابولیسم، توی سوخت و ساز بدن، توی عملکرد سلول ها، تکثیر سلول ها. اینها اینجا اگر اون ناهنجاری رخ بده، اون در واقع تکثیر سلولی معیوب رخ میده که میشه در واقع سرطان. ما انواع در واقع سرطان رو داریم، چون خیلی وقتا گفته میشه که مثلا طرف سرطان گرفته، حالا یه خودم باید تو واژه ها و استفاده از واژه ها مراقبت بیشتری بکنیم. به نظر میادش که در واقع فردی که مبتلا به سرطان شده حساس تر هم هست و حق هم داره حساس باشه، داره یک مسیر درمانی رو طی میکنه، یک مسیر رو طی میکنه، باید خیلی مراقب همدیگه باشیم. ولی میخوام بدونم که این اتفاقی که از تکثیر سلولی رخ میده که بهش ما میگیم سرطان، یک چیز نیست، در جای جای بدن ممکنه رخ بده، یه جای تو مغز تبدیل میشه به یه توده‌ای، در درون خون ممکنه تبدیل بشه به سرطان خون، در واقع جای مختلفی که شما اشاره کردید. شاید یکی از عجیب ترین نوع سرطان ها مسئله بروز سرطان در درون حفره شکمیه. خیلی دیر ما مطلع میشیم، نه اینکه اونجا جا انگار زیاد هست. ما معمولا در واقع سرطان های روده و سرطان هایی که داخل حفره شکم هستش رو دیر مطلع میشیم. چی کار باید کردش که در واقع بفهمیم که اصلا الان وضعیتمون چطوره؟ الان ممکنه برخی هم نگران بشن بگن که نکنه الان من 50 سالم گذشته دچار سرطان شدم. چی کار باید بکنیم؟ چطوری من باید بفهمم که من مستعدش هستم، این جهشه داره در من اتفاق افتاده نیفتاده؟ چجوری میشه فهمید؟
اگه اجازه بدین یه کوتاه مقدمه خدمتتون بگم، ما در سال حدود 20 میلیون نفر در دنیا مبتلا به سرطان میشن. از لحاظ میزان شیوع ما یکی از کشورهای متوسطی،
البته در ایران،
در ایران نسبت به دنیا حدود 160 هزار نفر در ایران مبتلا به سرطان میشن. دومین عامل مرگ ما آدم ها سرطان. و از لحاظ مرگ حدود 10 میلیون نفر در دنیا متاسفانه فوت میکنن و تو ایران حدود 86 هزار نفر، البته آمار دقیق نیست. تو مرگ ما یکی از کشورهای با شدت بالا هستیم با وجود اینکه شیوعمون متوسطه، و این مشکل از اینجاست که متاسفانه همونجوری که شما گفتین غربالگری و تشخیص زودهنگام تو ما کمه.
آها، این رو همینجا اتفاقا نقطه خیلی مهمی هستش که شما به غربالگری اشاره میکنید، اینه که من با ارزیابی پیوسته و در واقع دنبال کردن صدای بدنم، که حالا این صدای بدن رو توسط متخصصا باید بشنوم، من خودم هم هوشیار باش باید بشم، سبک زندگی من، همه اینا در واقع به من یادآوری میکنه که اگه سبک زندگی بدون تحرک، کم تحرکی دارم، اگر سابقه در واقع ابتلا نزدیکانم به سرطان هست، احتمالا منم ممکنه که مبتلا بشم. خبر بعد اینه که من ممکنه مبتلا بشم، خبر خوب اینه که اگر به موقع بهش برسم احتمال در واقع خسارت دیدنم به کمترین حالت ممکن میرسه. این آتش سوزی در جنگل دیگه، یه جنگل توش یه آتش کوچیکی رخ میده، فقط کافی زود بفهمین، میتونین زود برین سراغش قبل از اینکه یه دفعه همه جنگل شعله ور بشه. این غربالگری رو میشه برای ما توضیح بدید که ظاهرا کلید در دست افرادیه که میرن سراغ غربالگری؟
وقتی که گفتم که شیوع تو کشورهای غربی بیشتره، شیوع از ما شاید حتی بیشتره، ولی مرگ کمتره. چرا؟ چون اونها غربالگری، سیستم‌های غربالگری بهتری از ما دارن. خب ما تا قبل از اینکه زیست فناوری و دانشمون نسبت به سلول زیاد باشه، زمانی سراغ پزشک می‌رفتیم که دیگه کانسر شروع شده، حتی متاستاز داده. ولی زیست فناوری اومد و گفت که من میتونم از تشخیص تا درمان کنارتون باشم و روش‌های درمانی رو بیارم که تا الان وجود نداشته. خب ما شنیدیم که کیت‌های تشخیصی قبلا باید یه کانسر ایجاد میشد، ما بیوپسی میکردیم یا سونوگرافی میکردیم، بافت تومور رو میدیدیم. ولی الان یک سری کیت های تشخیصی وجود دارن که حالا بر اساس 4 تا الگوریتم معمولا کار میکنن. یکیشون میاد میگه که اگر این دی ان آی آزاد توموری تو خونت بود، تو احتمالاً شانس ابتلا به این سرطان رو داری یا الان داری، شانسش رو در آینده داری یا الان مبتلا هستی. بعضی از این کیت ها تا 50 تا سرطان مختلف رو تشخیص میدن. یک مدل دیگه بر اساس آنتیبادی های تومور رفتار میکنه. اگر آنتیبادی تومور تو خونت باشه، حالا عزیز فناوری اومده یه مرحله بعد از این، یک آزمایش ژنتیک هست به اسم NGS که کلیه ژنوم شما رو آنالیز میکنه، تمام ژنتیک شما رو که الان هم تو خود کشور خودمون انجام میشه، حالا یکی دو تا دستگاهش هست معمولا چین میفرستن، تمام ژنتیک شما بررسی میشه، میگه که شانس ابتلا به چه سرطان هایی رو در آینده خواهیم داشت، الان چه سرطان هایی رو داریم.
این فالگیری و اینها نیستش دیگه، این کاملا بر اساس یه متدولوژی، یک رفتار و روش علمی هست که آزموده شده، بارها تست شده و حالا شما یه کلیدی رو دارید که روی نقشه ژنی فرد میگذارید و میبینید که کجاها احتمالا چراغاش روشن میشه، اون چراغای روشن شده شانس ابتلای سرطان در اون موارد هست، درسته؟
مثلا به عنوان مثال ژن P53 که باعث عامل مرگ برنامه ریزی شده سلول های بدن هست، این ژنب تو بعضی ها غیر فعال میشه. تو این آزمایش NGS میگه که شما ژن P53 احتمالاً دچار خطا میشه و دچار این کانسر میشی. خب و بر اساس این زیست فناوری میگه که من سالها قبل از اینکه تو مبتلا به سرطان بشی من بهت میگم که شانس ابتلا به چه کانسری رو داری.
حالا این در واقع این آزمایش نه تنها در واقع شانس ابتلا به سرطان رو نشون میده، بلکه باقی عوارض رو هم میتونه نشون بده، مثل مثلا پارکینسون، آلزایمر یا باقی در واقع بیماری هایی که در گذشت زمان ممکنه که در فرد ایجاد بشه، یا حتی همون زمان نشون بده به قول شما که الان در واقع فرد مبتلا شده. حالا من داشتم اتفاقا راجع به این موضوع با یکی از دوستان مشترکم با احسان صحبت میکردم، میگفتش که آقا من اصلا نمیخوام بدونم، پیش اومد دیگه، حالا میریم سراغش دیگه، حالا بذار بعدا نمیدونم چو فردا رسد فکر فردا بکنیم. ولی بیوتکنولوژی، علم در واقع فناوری زیستی، داره به ما یادآوری میکنه که آقا کیفیت زندگی مهمه دیگه. حالا درسته که مرگ دست خداست، ولی کیفیتش که میتونه دست من باشه که من میخوام در واقع چطور زندگی بکنم، با کیفیت زندگی بکنم. احسان تو از جمله آدمایی هستی که مایلی بدونی که اگر قراره که چیزی برات پیش بیاد چطور چگونه است؟
اگر که امکان درمانش وجود داشته باشه بعدم نمیاد زودتر
بدونم. اگر امکان درمانش وجود نداشته باشه
اصلا دوست دارم بدونم، به هیچ عنوان به هیچ عنوان اصلا منطقی نیست، معقول نیست.
من دوست دارم بدونم به خاطر اینکه ممکنه که هر لحظه روش درمانش به وجود بیاد و ممکنه که الان نشه در واقع کاری کرد براش. من قراره 10 سال دیگه اون اتفاق برام رخ بده، الان اگر بدونم
تا 10 سال دیگه مطمئن باش انقدر بهش فکر کردی، انقدر ذهن درگیر شده که بیماری های جانبی دیگه برای انسان رخ میده و اصلا ممکنه مبتلا به بیماری دیگه ای بشی.
اجازه بدید که نظر شما رو بپرسم راجع به این دیدگاه.
خبر خوب اینه که انواعی از روش های درمانی جدید توسط زیست فناوری دارن توسعه پیدا میکنن که به گواه دالا محققین که دارن تو این حوزه کار میکنن میگن حد اکثر 1 تا 2 دهه آینده هیچ فردی بر سر سرطان نمیمیره.
آخ جون،
هیچ فردی.
من برای همه دانشمندا و دانشگرا میستم و کلاه از سر بر میدارم که در واقع دارن پیوسته تلاش میکنن که کیفیت زندگی انسان بهتر بشه و ناراحتم از وجود و حضور در واقع اونایی که دنبال جنگن، دنبال کشتنن، دنبال از بین بردنن. خیلی دنیای عجیبی ها. یه عده دنبال اینن که زنده نگه دارن آدم ها رو، پزشک میشن. یه عده دنبال اینن که آدم ها رو از بین ببرن، میرم مثلا برای چند متر زمین بیشتر، برای نمیدونم کره زمین رو خط کشی کنم، برای مرزهای جغرافیایی. خیلی دنیای عجیبیه، این کنتراست، یه تضاد عجیبیه. یه عده واقعا دارن تلاش میکنن عمر یه نفر رو، فرقی هم براشون نداره که عمر کیه، طرف قاتل بوده، طرف معلم بوده، کی بوده، وظیفه یک پزشک اینه که جون اون آدمو نجات بده بدون اینکه بدون کیه. ولی یه عده دیگه همینطوری برای هم دیگه توی خیابون ممکنه بد بپیچن، به هم ناسزا بگن، توهین بکنن. من دوست دارم تو صف اونایی باشم که دنبال اینن که حیات ببخشن، زندگی ببخشن، کیفیت ببخشن. و خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم، کسی که در واقع مدت ها و سال هاست که روی این موضوع کار میکنه. دغدغه های شخصی هم میدونم شما دارید آقای مرادی نسبت به ماجرای سرطان و در واقع پیشگیری از اون و آگاهی رسانی عمومی. حالا وقتشه که بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده، بخش کتابیوم و مرور یک کتاب دیگه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. حتما مواقع زیادی اتفاق افتاده که از خودتون پرسیدین چرا هیچ وقت زمان کافی برای انجام کارهام ندارم؟ اگر پاسختون مثبته، به احتمال زیاد مشغله بسیاری دارید. کارهای روزمره، پروژه‌های بزرگ که رئیستون بر عهده‌تون گذاشته و حتی مهارت‌های جدیدی که می‌خواین یاد بگیرین و اهداف بزرگتری که خواهان دستیابی بهش هستید. زمان محدود و پیشرفت آهسته در کار طاقت فرساست. گاهی نمی‌تونید همه کارها رو انجام بدید. در واقع اگر منتظرید که یک رویکرد کلی برای مدیریت زمان بهتون بگم، باید بگم وجود نداره. چرا که هر کدوم از ما زمان‌بندی‌ها، مسئولیت‌ها و شخصیت‌های متفاوتی داریم. به همین دلیل هم روش‌های زیاد و کتاب‌های زیادی وجود داره که شما رو با روش‌هایی برای بازگشت به زمان‌بندیتون آشنا می‌کنه و کمکتون می‌کنه که روش‌های خودتون رو پیدا کنید. در واقع مدیریت زمان مهارتیه که خیلی‌ها به دنبالش هستن، ولی واقعاً کمتر کسی درست انجامش میده. تکنیک‌های زیادی وجود داره، مثل تکنیک 20-80 و ماتریس اولویت بندی. در ماتریس اولویت بندی 4 تا خونه وجود داره: مهم‌ها و فوری‌ها، مهم و غیر فوری، غیر مهم ولی فوری و غیر مهم و غیر فوری. راز موفقیت اینجاست. وقتی بیشتر رو بعد روی خونه دوم بذارید، یعنی کارهایی که مهم هستند اما فوری نیستند، مثل یادگیری و برنامه ریزی. یادتون باشه که زمان مثل پوله. اگر براش بودجه بندی نداشته باشید، به راحتی از دست میره. نوشتن یک برنامه روزانه ساده و اختصاص زمان مشخص برای هر فعالیت، قدم بزرگی برای مدیریت بهتر زمانه. نباید تقویم کاریتون رو پر از کارهای ریز کنید. جاهای خالی در برنامه ضروری‌اند، هم برای استراحت، هم برای اتفاقات غیر منتظره و فاصله هایی که در واقع تنفس برنامه‌اند. برای تمرکز عمیق باید مزاحم هاتون رو حذف کنید. تلفن همراه و یا ایمیل هایی که مدام چک میشن قاتل بهره وری‌اند. اگر زمانهای مشخصی برای پاسخگویی داشته باشید، بهره وریتون هم بالا میره. اما نکته طلایی اینه، لازم نیست همه چیز رو خودتون انجام بدین. قرار دادن و انتقال کارها به دیگران و یا حتی استفاده از ابزارهای هوشمند وقتتون رو برای کارهای واقعا مهم آزاد میکنه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب مدیریت زمان که از مجموعه کتاب‌های نشر هاروارده. مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای اینکه بتونید به صورت فردی زمانتون رو بهتر مدیریت کنید. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
تو این دقیقه پایانی خیلی مشتاقم بدونم که اگه قرار باشه که از بیوتکنولوژی خبر بدیم به آدم‌ها که چه کمکی میتونه بکنه و ما هوشیاریمون چطور باید باشه، شما چه در واقع پیغامی رو مایلید که از طریق این فرستنده رادیو منتقل بکنید به مردمی که دوستشون دارید
در مورد اهمیت زیست فناوری؟
بله،
ببینید، یه زمانی ما این رو به عنوان یک صنعت میدیدیم، ولی به نظر من ما الان باید زیست فناوری رو به عنوان یکی از شاخصه‌های قدرت یک کشور در نظر بگیریم. هر چیزی که در دور بر ما است، زیست فناوری نقش و کاربردی در اون میتونه داشته باشه. از غذا و امنیت غذایی، ما الان بسیاری از غذاها، برنج، گندم تقویت شده با انواع ویتامین ها مقاوم به خشکسالی و و و رو داریم. ما در رفع آلودگی هوا زیست فناوری نقش داره. تو همین درمان سرطان، ایمونوتراپی، ژن تراپی، سرطان خیلی سلول باهوشیه، خیلی باهوشه، خودش از سلول سیستم ایمنی مخفی
میکنه.
ولی ما یه روش‌های درمانی رو با زیست فناوری داریم ایجاد میکنیم که ما از اون باهوش‌تریم. مثلا تو کارتیسل تراپی میاییم سلول ایمنی رو اصلاح میکنیم از لحاظ ژنی و بعد دوباره بر میگردونیم و سلول ایمنی که تا قبل از این نمیتونست از پس سلول سرطانی بر بیاد میره و نابودش میکنه.
برای لنفوسیت‌های تی دیگه اگر
بله بله بکنن.
اونا در واقع از بدن برداشته میشن
بله.
انگار برنامه نویسی میشن، تبدیل میشن به سربازای قوی، وارد بدن میشن و میرن یه راست سراغ اون سلول سرطانی ها.
الان دیگه شما از ما بهتر زیست فناوری رو میدونید. به نظر
من خیلی موضوع جالبیه. آره. به نظر من اگر قرار بودش که الان دانش آموز باشم بخوام تغییر رشته بدم، تعیین رشته بکنم، حتما یکی از در واقع رشته هایی که به نظر من خیلی خیلی آتیه داره برای آینده ایران بیوتکنولوژیه یا فناوری زیستی هستش. چطوری باید یه فرد وارد این رشته بشه اگر که الان ممکنه خیلی برشون شوق انگیز شده بشه که وارد این رشته بشن؟
خب ما تو آزمون علوم تجربیمون، البته یه رشته خاص علوم ریاضی هم میتونه، میتونیم وارد رشته‌های کلیه گرایش زیست شناسی بشیم و حالا جدیدن کارشناسی رشته بیوتکنولوژی رو هم آوردن. البته ما 10 نفر دکتر پیوسته بیوتک میگیریم که از 500 نفر اول رشته ریاضی و تجربی هستند که تو دانشگاه تهران هستند. هر زیست شناسی هر به صورت بالقوه یک بیوتکنولوژیسته، یعنی اون لحظه ای که به فکر کاربرد از دانش زیست شناسی بیفته میشه بیوتکنولوژیست. و مطمئنا دنیای آینده به خاطر اینکه ما تازه داریم دانش سلول رو میفهمیم، مثلا شرکت ایکس به خاطر یادگیری فرایند انرژیزایی در بدن، فرایند GLP-1، تونست تو 1 سال 16 میلیارد دلار داروی لاغری بفروشه. انقدر تقاضا زیاد بود که مجبور شد 10 تا کارخونه جدید بزنه. انقدر این دانش هم میتونه پولساز باشه، هم میتونه درمانهای جدیدی بده. تو هر حوزه‌ای که ما فکر کنیم این نقش داره. و من واقعا دوست دارم همه، حالا از مسئولین تصمیم گیران، یک اهمیت ویژه‌ای رو بهش بدن، انقدر کم اثر و کم اهمیت نبیننش.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. برای آینده بخش مهمی از زندگی ما حتی امنیت غذاییمون به زیست فناوری مرتبط هستش. آخرین نکته که مایل هستید آقای مرادی اشاره کنید؟
قربونتون برم. ما با کمک بخش خصوصی خیرین و یک رویدادی رو داریم در 10 مهر ماه به اسم کانسر بایو تالنت. تلفیقی از تالنت شو هاست و رویدادهای
استعدادیابی.
آره، حدود 400 تا طرح اومده. اینا طرحایی هستن که تو حوزه تشخیص و درمان سرطانن. 10 تا طرح به فینال رسیده و قرار خیرین سرمایه گذاران بیان این طرحها داوری بشن، کار طلایی بدن، سرمایه گذاری کنن که برای اگر ایده خوبی باشه تبدیل به محصول بشه و وارد پروسه تشخیص و درمان سرطان بشه. خوشحال میشم که همه حضور پیدا کنن.
امیدوارم. خیلی خوشحال میشم. کجا برگزار میشه؟
دانشگاه شهید بهشتی.
دانشگاه شهید بهشتی. خیلی ممنونم جناب آقای بهمن مرادی، متخصص زیست فناوری، که در این قسمت رادیوم همراه ما بودن. کلی در واقع اطلاعاتمون افزوده شد و فهمیدیم که چه رشته هم هیجان انگیزیه هم اثر بخش برای آینده هر کشوری. گفتید که فقط در واقع یک رشته علمی دیگه نیستش، یک بخش استراتژیک برای کشور میتونه باشه، یک رویکرد استراتژیک میتونه باشه برای یک کشور که بخواد برای توسعه خودش اقدام بکنه، برای امنیت غذایی خودش، برای افزایش سلامت عمومی و خیلی موارد دیگه. وقتی میگیم زیست فناوری، یک سر جدیش انسانه، داستان ما آدم هاست، که امیدوارم که ارتباطاتمون رو هم بتونیم با کمک زیست فناوری بهتر بکنیم، همدیگر رو بهتر ببینیم و نسبت به همدیگه یه خورده آرامتر رفتار بکنیم. اینقدر دانشمندا دارن خوب پیش میرن، چرا ما متواضعانه پیش نریم در برابر تمام این شکوهی که شکوه خلقت بدن ما، تمام این نظام آفرینش. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون و سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.